بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خيار مواليه والمستشهدين بين يديه. ان شاء الله خدای متعال بهمون توفیق بده که ماه مبارک رمضان رو برکاتش رو درک کنیم و لیاقت استفاده از لحظاتش رو داشته باشیم، به ویژه لیاقت استفاده از برکات شب قدر رو. اگر صدای من با این کسالت اندکی که دارم یاری کنه و بتونم بحث کامل کنم امروز، بحثمون در ماهیت تعمیم بود. جلسه گذشته خواستم عرض کنم که تعمیم یک حکم از موضوع منصوص به موضوعات غیر منصوص یعنی چی؟ عرض کردم چه چیزایی از بحث خارجند و چه چیزایی در بحث داخلند. مثال زدم برای دوستان بزرگوارم، گفتم که مثلا ما یک دلیلی داریم که برای موضوع التصرف فی الحیوان المشترا حکم سقوط الخیار رو اثبات میکنه، اما فقیه گاهی موضوعی که داره دربارش حکم شرعی رو استنباط میکنه تصرف فی الحیوان المشترا نیست، تصرف المغبون فی المبیع هست. تصرف المشتری فی المبیع المعیب هست و میخواد حکم سقوط الخیار رو از موضوعی به نام التصرف فی الحیوان المشترا تعمیم بده، تصریح بده، عبور بده و برسونه به این موضوع دیگر. و عرض کردیم که اصولیان ما در بعضی از جاها به این مسئله، یعنی به مصادیقی از مسئله تعمیم به شکل اصولی پرداختن. یکیشو داشتم عرض میکردم جلسه گذشته که بحثمون تموم شد و اون قیاس منصوص العله بود. قیاس منصوص العله، مثال زدیم به الخمرو حرامون لإسکارح یا لأنه مسکر، گفتیم این یک حکمه، حکم حرمت روی خمر اومده، حکم نجاست روی خمر اومده، خمر هم موضوعه. فقیه میخواد حکم حرمت رو از موضوعی به نام خمر تعمیم بده به مسکرهای دیگر غیر از خمر. اصولیان قبل از علامه حلی و محقق حلی کلن قیاس رو به خاطر مخالفت هایی که شیخ طوسی بزرگوار با قدیمین رحمت الله علیهما، یعنی ابن ابی عقیل و ابن جنید کرده بودن، اصلا قیاس رو بد می دونستن. قیاس رو یک شیء نجس کننده دانش می دونستن، نجس کننده علم. تصورشون این بود که قیاس مال اهل سنته، منهی اهل بیته و وارد علممون کنیم علممون آلوده میشه. علامه حلی که در حال احیای تراث قدیمین بود، یکی از کارهایی که انجام داد همین بحث قیاس منصوص العله بود. خواست توضیح بده که قیاس منصوص العله اخذ به عموم لسان دلیل هست و اصلا اخذ به قیاس نیست. ایشون رو شاید اولین کسی بدونیم که قیاس منصوص العله رو در اصول بحث کرد. انگیزش هم این بود، و لا قبل از ایشون اسم قیاس رو می آوردی می گفتن فقه و سنی نکن حتی قیاس منصوص العله رو، چون که الان اسم بعضی از کلمات رو میبرن بعضی از بزرگواران ناراحت میشن میگن که فقه شیعه رو سنی نکنید. موقع همین بود، اون تو علامه هلین خطشکنی رو انجام داد و ثابت کرد که با مفاهیم شیعی قیاس منصوص العله، هرچند کلمه قیاس تو عنوانش به کار رفته، قابل دفاعه و اومد قیاس منصوص العله رو تبدیل کرد به عموم دلیل، عموم لفظی دلیل. چجوری؟ اومد فرمود که الخمر حرام لانه مسکر، در واقع متفاهم عرفی ازش اینه کل مسکرن حرام، الخمر حرام لاسکاره، یعنی کل مسکرن حرام. یا وقتی مثلا دلیل داریم که ماء البئر معتصم لان له ماده، خب علت منصوص توش به کار رفته. این علت منصوص علامه هلی می فرمود معناش این نیست که فقط ماء البئر معتصمون، یعنی کل ماء له ماده معتصمون و مواردی از این دست که در فقه ما بازم هست. البته شروطی داره، شرایطی داره، هر لعنه ای هر فعنه ای رو نمیشه علت حساب کرد و نمیشه قیاس رو منصوص العله کرد. اینا مباحثی داره که دوستان در اصول پیگیری فرمودن. ما داریم مثال میزنیم برای تعمیم، تعمیمی که در اصول بحث شده ازش. خب این یکی از موارد تعمیم حکم حرمت از خمر به مسکرات دیگر است. حکم اعتصام، معتصم بودگی از ماء بئر به ماهای له الماده است. خب این یکی از مواردش. یک مورد دیگه از موارد تعمیم که در اصول ما بحث کاملی دربارش شده و آقایون الان غالبا تلقی به قبول میکنن این رو، این نوع از تعمیم رو، هرچند در نحوهش با هم اختلافاتی دارن، حمل الفاظ مطلق بر معنای عموم است به وسیله مقدمات حکمت، همین که شما بشمید اطلاق دلیل رو اخذ میکنیم. ببینید دوستان، ما در اونجا احل الله کل بیئن نداریم. اگر احل الله کل بیئن داشتیم از بحث تعمیم خارج بود. ما دو جلسه گذشته عرض کردیم اوفو بالعقود از بحث ما خارجه، چون خودش عامه، مگر اینکه بخواید اوفو بالعقود رو نسبت به شروط تعمیم بدید، بگید وفا و وجوب وفا از عقود میخواییم به شروط تعمیم بدیم، وگرنه اوفو بالعقود نسبت به همه مصادیق عقد عامه. خب همین حرفی که درباره اوفو بالعقود میزنیم و میگیم وجوب الوفا نسبت به همه مصادیق عقود شامل است، همین حرف رو درباره احل الله البی نمیتونیم به راحتی بزنیم، چون گفته احل الله البی، نگفته احل الله کل بی یا احل الله البیوع، اینو که نفرمود. خب حالا ممکنه یکی بیاد بگه اصلا البی الفلامش الفلام تعریفه و بی مشخص و معهود و معینی رو میگه، اینو تو آیه کسی نفرموده. اگه میفرمود احل الله البی قابل حمل بر بی های متعدد، قابل به حمل بر هر بیعی نبود. اما حتی اگر بیایم به اون طرفی که دست از معرفه بودن و تعریف الفلام برداریم و بگیم حل الله البی الفلامش الفلام جنسه و معرفگی به اون معنا که بیع مشخصی رو بگه ندارید، الفلام جنس، بازم همینه، بازم فرموده حل الله البی، ممکنه کسی بگه این مصادیق متعارف به رو میگه، یا بگه اکمل المصادیق رو میگه، اتم مصادیق به رو میگه، همه مصادیق رو نمیگه. بازم ممکنه اینو بگن. لذا در احل الله البیع تعمیم حلیت از مصادیق متعارف بیع یا از اکمل المصادیق بیع، در فرضی که الف لام الف لام جنس باشد، به همه مصادیق بیع تعمیمه. تعمیمیه که لفظ البیع اقتضای دلالت بر اونو نداشته، چنان که لفظ الخمر اقتضای دلالت بر کل مسکر را نداشت و به وسیله لعنه مسکرون این اقتضا درست شد. اینجا هم خود البیع اقتضای دلالت بر همه مصادیق البیع رو نداره، حتی بیع ازمانی مثلا. بیع ازمانی رو واقعا دلالت نداره خود البیع. اصولیون اومدن تقریبا در 250 سال گذشته، یعنی از دوروبر عصر محقق میرزای قمی رضوان الله علیه، از این زمان ها به این ور، از عصر نراقی رضوان الله علیه، به هر حال تو مدرسه وحید بهبانی این حرف شکل گرفته. اومدن گفتن که در مواردی مثل احل الله البیع که لفظمون از الفاظ عموم نیست، از الفاظ مطلق است، می شود معنای عموم رو برداشت کرد، منتها نیاز به مقدمات حکمت داره، نیاز به قرائن تکمیل کننده داره. یعنی چی؟ یعنی احل الله البیعی که مربوط به بیعهای متعارف یا اکمل افراد بی بود، به وسیله مقدمات حکمت تعمیم پیدا کرد و شامل همه بیهای مصادیق بی شد. حالا در مقدمات حکمت پیش از محقق خراسانی، پس از محقق خراسانی، پس از محقق نائینی، اختلافی که چند تاست، خب میگیم قرینه حکمت رو توش اختلاف دارن، ولی غالب آقایون بزرگوار اصولی ما این که البیع از بیعهای متعارف یا اکمل مصادیق بیع تعمیم پیدا کند به جمیع مصادیق، اکثر آقایون اینو پذیرفتن و امروز در همین روزگاری که من و شما داریم درس می آموزیم، کم بزرگانی وجود دارن که کلن اطلاق و قبول نداشته باشند، یعنی حمل لفظ مطلق بر معنای عموم به وسیله مقدمات حکمت رو قبول نداشته باشند. این میشه دو تا نمونه اصولی از تعمیم مفاد یک دلیل، تعمیم حکم یک دلیل از موضوع منصوص به موضوعات دیگر. یکیشو در کل مسکرین گفتیم، قیاس منصوص الاله کلامی حلی رضوان الله علیه شروع کرد در علم اصول، و یکیشو در حل الله البیع که اطلاق میخواست مفید عموم شمولی باشد. اینو در عموم بدلی هم میگیم، یعنی در اونجایی که فرموده است اعتق رقبتن، نیز رقبه میتواند معنی رقبه متعارف باشد، میتواند رقبه در مقام بیان باشد و رقبه خاصی باشد یا حصه خاصی از رقبه باشد. اما اصولیون اومدن گفتن رقبه میتواند شامل هر رقبه دست به پا شکسته غیر متعارف مشکوک کونه مرادن بشود، منتها با مقدمات حکمت. به عبارت دیگر در دلیل اول اومدن احل الله البیع رو تبدیل کردن به احل الله کل بیعن، چنان که اومدن اعتق رغبتن رو تبدیل کردن به اعتق ایت رغبتن شد. فرق کل بی با ایت رغبتن در همینه که عموم اولی عموم شمولیه، عموم دومی عموم بدلیه. در هر دو مورد لفظمون کلمه به اقتضای وضع خودش عام نیست، اما اصولیون عموم رو براش دست و پا کردن، درست کردن. خب اینا مواردی از تعمیمه که در اصول بحث شده. بله، ما یه چیزی در اصول، چیز سومی در اصول داریم که شبیه به تعمیم است، اما اون تعریفی که ما از تعمیم گفتیم برش صدق نمیکنه. مفاهیم اینطوری هست. ببینید، ما تا بال هرچه مثال زدیم برای تعمیم، میخوایم همون حکمی که در دلیل وجود دارد فقط موضوعش رو عوض کنیم، همون حکم رو، نه غیر اون حکم رو، نه مخالف اون حکم رو، میخوایم از موضوع به موضوع دیگری تعمیم بدیم. اما در مفهوم مخالف اینجوری نیست. در مفهوم مخالف ما میخوایم غیر این حکم رو، خلاف این حکم رو ثابت کنیم برای غیر این موضوع. بله، غیر این موضوع هست، عبور از موضوع منصوص موضوع غیر منصوص هست، ولی خود و حکم نمیخوایم. یعنی اگر به ما گفتن این جوکم فاسقون به نبعین فتبینو، وجوب تبین رو بردن روی خبر فاسق، حالا ما میخوایم از خبر فاسق بریم سراغ خبر غیر فاسق، دیگه وجوب تبین رو نمیخوایم با خودمون ببریم اونجا، میخوایم عدم وجوب تبین رو ببریم. پس کاری که ما میخوایم دربارش صحبت کنیم شبیه به مفهوم مخالف هست، ولی خود مفهوم مخالف نیست. اما مفهوم موافق مثال سوم اصولی ماست. مفهوم موافق سومین مثال اصولی ماست. مفهوم موافق یا مفهوم اولویت همینه. در مفهوم اولویت گفته که لا تقل لهما افن، یعنی حرمت اوف گفتن بر پدر و مادر. خب ما میخواییم برای همون پدر و مادر احکام دیگری رو هم ثابت کنیم، یعنی موضوع نگه داشتیم، حکم رو داریم تعمیم میدیم. تفاوتش فقط با بحثی که ما میگیم اینه که در مباحثی که ما داشتیم میخواییم حکم و نگه داریم موضوع رو تعمیم بدیم، در مفهوم اولویت موضوع پدر و مادر رو نگه داشتیم، حکم رو از اوف گفتن داریم تعمیم میدیم به مثلا لا تضرب هما، حرمت ایزا، حرمت ضرب و امثال ذلک. خب اینم در واقع یک نشانی از دانش اصول که دانش اصول به این موضوع داشته فکر میکرده. خب حالا بحث دومی رو میخواییم طرح کنیم، یعنی غیر از این که ماهیت مسئله چیست، یه بحث دومی هست. دوستان، ما یک تعبیری داریم به نام مالان السفیح در تاریخ علم اصول و کذا در فقه مقارن، یعنی اصول فقه مقارن. مالان السفیح در اصول در تاریخ علم تشریع، در تاریخ تشریع اسلامی یک مسئله جدیه. یعنی به هر حال پیامبر صلوات الله علیه شریعت اسلامی رو به عنوان یک شریعت کامل با توضیح و تعبیر اکملت لکم دینکم تحویل ما داد، تحویل جهان اسلام داد، تحویل شاگردانش و اصحابش داد. اصحاب پیامبر بعد از ایشون برخورد کردن به یک موضوعاتی که نسبت به اون موضوعات، خود اون موضوعات در کتاب یا سنت پیامبر مطلبی وجود نداشت. اینو تحت عنوان مالان السفیح در تاریخ تشریع ازش بحث میکنیم. طبق پیشبینی های خود رسول الله صلوات الله علیه قرار بود این موارد به وسیله کتاب، سنت، اطرت و عقل حل و فصل بشه. اما چون اطرت رو از مرجعیت علمی جهان اسلام صحابه متاسفانه ورداشتن، تکلیف این مولانا صفیه ها افتاد دست صحابه. صحابه افرادی بودن که علمشون نسبت به این مسائل در حد کافی نبود. اینجا داستان تاریخی بین ما و اهل تسنن وجود داره که تو این فضا چرا اهل بیت رو کنار گذاشتن از مرجعیت علمی و این چه پیامدهایی داشت. این مسئله تاریخی یک مقدار که مطالعه میشه خود به خود تبدیل میشه به یک مسئله در اصول فقه مقارن. در اصول فقه مقارن نسبت به همین مولانا صفیح ها چند تا برخورد انجام میشه. برخوردی که اهل سنت انجام میدن اینه که میرن سراغ قیاس، استحسان، استصلاح. اینا با همه شباهت هایی که به هم دارن و در یک تعبیر به همشون گفته میشه رأی، اجتهاد به رأی، یه تفاوت هایی هم با هم دارن که در کتاب های مربوط به خودش گفته شده. اما امامیه سراغ این چیزا نمیرن، به ویژه این که درباره بعضی هاشون نهی شرعی داره امامیه از ائمه اهل بیت علیهم السلام. اینجا بحث اصول مقارن هم شکل میگیره. امامیه به جای این کارا چی کار میکنه؟ امامیه دقیقا همین چیزی که حالا ما میخوایم ازش بحث کنیم، یعنی ما داریم میرسیم الان سر بحثمون. امامیه در این موارد چی کار میکنه؟ خود مثال روشن براش بزنیم، همین مثال مکاری مثلا که ما جلسه گذشته دربارش حرف زدیم، گفتیم عدم وجوب تقصیر و سقوط صیام که مال مسافر بود، یعنی سقوط صیام و تقصیر که مال تقصیر صلات که مال مسافر بود، در ادله از مکاری ساقط شده. گفتن مکاری وجوب تقصیر ندارد و سقوط صیام ندارد، اما فقیه رسیده به من شغله سفر. من شغله سفر میشه مولانا صفیح. حالا ما در مولانا صفیح چی کار میکنیم؟ اونا چی کار میکنن؟ اونا قیاس میکنن، اونا استحسان میکنن، اونا استصلاح دارن. یعنی ابزارهای پاسخدهیشون به من شغله سفر ایناست. اما ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم یا دلیل اجتهادی دارید یا دلیل فقاهتی. اگر دلیل اجتهادیت پاسخگو بود، طبق دلیل اجتهادیت عمل کن. اگر دلیل اجتهادیت پاسخگو نبود، برو اصول عملیت عمل کن. مثلا درباره همین من شغله سفر ما باید چی کار کنیم؟ ما باید بگیم یک عام داریم به نام کل مسافرین یجب علیه التقصیر و یسقط عنه وجوب الصیام. من شغل و سفرم تحت اون وارد شده. منتها یه مخصصی داریم به نام مکاری، اگر تونستیم حکم لا یجب التقصیر و یسقط عنه و سقوط صیام رو، اگر تونستیم حکم تقصیر و سقوط صیام رو از مکاری به من شغله سفر تعمیم بدیم، من شغله سفر رو از تحت عموم کل مسافرن یغسر خارجش میکنیم. اما اگر نتونستیم تحت عموم نگارش میداریم. حالا اگر به یه مثالی برسیم که اصلا عموم نداشته باشیم براش، هیچ عمومی نداشته باشیم براش، چی کار میکنیم؟ مثل حرمت کشیدن، مثل سیگار کشیدن، عموم نداریم براش. عموم ادله ضرر هم نمیگیرتش، چون ضرری که داره ضرر عقلایی در اون حدی که در عموم ادله ضرر، ادله حرمت اضرار به نفس. شامل بشود نیست. خب اینجا میریم سراغ اصول عملیه. پس ما میریم سراغ اصول عملیه. ببینید ما وقتی برخورد میکنیم به مالا نصفیه، اول کنکاش کافی در ادله اجتهادیمون میکنیم. اگر نتونستیم در ادله اجتهادیمون به نتیجه برسیم، طبیعیه که حرکت میکنیم به طرف چی؟ به طرف اصول عملیمون. خوب دقت کنید. حالا این حرکت ما دو تا حرکته. ابتدا جستجو در، یعنی ما در مولانا صفیه این کارو میکنیم، ابتدا جستجو در عمومات، بعد حرکت میکنیم به سوی چی؟ حرکت میکنیم به سوی اصول عملیه. بحثی که من در این ایام میخوام مطرح کنم دقیقا همینجاست. یعنی پل بین ادله اجتهادی عموماتمون و اصول عملیمون. به عبارت دیگر سوال من اینه، من میخوام این سوال رو مطرح کنم که آقایون واقعا فارغ از آنچه که در اصول فرموده شده واقعا چه کارهایی میکنن؟ آیا زود میرن سراغ اصول عملیه یا نه راههایی دارن برای جستجو و کنکاش در ادله اجتهادی؟ طبیعیه، بستگی داره به دیدگاه های فقیه، مکتبی که فقیه به اون مکتب تعلق داره، به اینا بستگی داره، خیلی بستگی داره. فقیهی هست که زود از ادله اجتهادی نومید میشه و میره سراغ اصول عملیه، فقیهی هم هست که در ادله اجتهادی سعی میکنه شخم بیشتری بزنه ادله رو و دفینه هایی پیدا کنه که دیگران امیدی به پیدا کردنش نداشتن. دقیقا بحث ما همینجاست. یعنی نومیدی ما از ادله اجتهادی چجور اتفاق بیفته؟ کی خاطر جمع بشیم که دیگه در ادله اجتهادی دلیلی دستمون نیست و حرکت کنیم به سوی اصول عملیه، به سوی ادله فقاهتی؟ دقیقا سوال ما اینجاست. خب دوستان عزیز، الان رسیدیم سر بحثمون، یعنی این مقدماتی که تو دو جلسه عرض کردم مقدمات لازمی بود، ما باید میدونستیم دقیقا میخوایم درباره چی بحث کنیم. الان رسیدیم سر بحث. خب آنچه که من میخوام خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم اینه که فقیهان ما برای جستجو و کنکاش در ادله اصول ادله اجتهادی یک برنامه ای دارن و تا این برنامه رو به صورت کامل اجرا نکنن حرکت به سوی ادله فقاهتی رو شروع نمی کنن. اون برنامه شون دقیقا چیه؟ اون برنامه فقهای ما اینه. ابتدا حرکت دارن در ادله اجتهادی که اون سه تا حرکت رو باید انجام بدن. حالا بسته به نوع عرض میکنم منهج فقهی که فقیه داره ممکنه متفاوت بشه، ولیکن این سه تا حرکت رو همشون انجام ندن نسبت به بسته چه منهجی که دارن. یعنی بعضی هاشون ممکنه بعضی از این کارها رو اصلا قبول نداشته باشن و انجام ندن. ما هم درباره همین میخواییم بحث کنیم، ولی به طور عموم میگیم مجموعه فقهای ما این سه تا کار رو انجام میدن. یک، سعی میکنن از پس از اینکه از عمومات هم خاطر جمع شدن ها. یعنی اگر در عمومات گشتن دیدن ما یک اوفو بالعقودی که شامل این مولانا صفی، این موضوع غیر منصوص جدید بشود، ندارند. اگه دیدن واقعا ندارند، این سه تا کار رو انجام میدن. سعی میکنن نزدیکترین موضوع منصوص قابل تعمیم به این، نزدیکترین موضوع منصوص قابل تعمیم به این موضوع غیر منصوص رو پیدا کنن و از سه تا روش برای تعمیم حکم از آن موضوع منصوص به این موضوع غیر منصوص استفاده کنم. این سه تا روش چیه؟ دستبندیش اینه: روش های عقلایی، روش های عقلی، روش های تعبدی. یعنی یه سری روش دارن روش های عقلاییه، یه سری روش دارن روش های عقلیه، یه سری روش دارن روش های تعبدیه. یعنی شارع با اعمال تعبدش فرموده که اینجور موردی حکم از موضوع قابل تعمیم است. برای هر یک از اینا یه مثال میزنیم. روش عقلایی مثل الغای خصوصیت، الغای خصوصیت استظهاری، یعنی میگیم ظاهر دلیل اینه که وقتی گفت وقتی گفت من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانن، منظورش از ولی مذکرهای خانواده مقتول نیست. هرچند کلمه ولی مذکر باشه، شامل مؤنث هم میشه. این روش عقلاییه. مثل این که میگه رجل، معروف، مثال معروفی اساتید میزنن، رجل شک بین سلاس و الاربع، فرمود بنا رو بر سلاس بذاره. خب این اختصاص به رجل نداره، اینو بهش میگیم عقلایی. من اصلا گفتم عقلایی چرا؟ چون به ظهورات برمیگرده. اگر ظهور براش منعقد نشه ممکنه قبول نکنیم. یه سری روش داریم عقلیه. روش عقلی مثل تنقیح منات، منات ماهیتش و کفایتش هر دو باید احراز بشه. حالا توضیح خواهیم داد انشاءالله تو بحث‌های آینده اینا رو. اما این عقلیه. نمیخوایم بگیم عرف از کلمه رجل مرد فقط رو نمیفهمد. یه سری روش هم داریم، روش تعبدیه. روش تعبدی مثل چی؟ روش تعبدی مثل تعمیم به وسیله، روش تعبدی مثل تعمیم به وسیله حکومت. دلیل حاکم میاد میگه این حکم و مجموعه احکامی که برای صلات گفته شده برای طواف هم هست. تعبد دیگه، تعبد به یک دلیل دومه. اینم تعمیم احکام صلات به طوافه. خب ما الان رسیدیم سر بحثمون، یعنی انشالله برای جلسات آینده این سه تا روش رو شروع میکنیم، دستبندیش رو بازتر میکنیم و بعد میریم سراغ مصادیقش. درباره مصادیقش با هم گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.